بسم الله الرحمن الرحیم. 11 ماه از خدا این روزها را خواستم، 11 ماه از خدا این روزها را خواستم، دیده تر خواستم، حال بکا را خواستم. اذن دق الباب این خانه برای ما بس است، اذن دق الباب این خانه برای ما بس است. استجابت پیشکش، قبض دعا را خواستم. قول دادم این محرم معصیت کمتر کنم، همت توبه به درگاه خدا را خواستم. گرچه ناقابل تر از این حرف ها هستم، ولی یک زیارت 40 پایین پا را خواستم. از نجف تا کربلا پای پیاده دست جمع، از نجف تا کربلا پای پیاده دست جمع، روزه خواندن بین این صحن و سرا را خواستم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. قبول باشه انشالله عزاداری هاتون. الهی شکر، الحمدلله رب العالمین که خدا رزق و روزی همه ما یه ماه محرم دیگه کرد که انشالله مشکی پوش و عزادار اربابمون مولای بیکفنمون حضرت سید الشهدا باشیم. انشالله که بتونیم عشقمون، ارادتمون، معرفتمون رو به ساحت نورانی حضرت سید الشهدا به واسطه همین برنامه‌ها، به واسطه همین اشک‌ها، حضور در مجالس و محافل عزاداری بالا ببریم. با افتخار از امشب تا شب 12 ماه محرم ویژه برنامه پرسمان عاشورایی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم و بنا هست که هر گونه سوال، هر گونه شبهه حول محور عاشورا، شهادت سید الشهدا، عزاداری مطرح است. ممکنه در فضای مجازی ایجاد شده باشه برای شما، ممکنه در ذهنتون ایجاد شده باشه، ممکنه شبکه‌های وهابی مطرح بکنن. هر گونه سوال با افتخار ما پاسخگو هستیم. انشالله بعد از چند کلیپی که پخش میکنیم و پاسخ میدیم، نوبت میرسه به سوالات شما بینندگان عزیز. با اتاق فرمان هماهنگ میکنید، انشالله تماس میگیرید، سوالاتتون رو میپرسید و ما هم با کمال افتخار پاسخگوی سوالات شما هستیم. در طول برنامه قطعا همکاران عزیز من راه‌های ارتباطی رو برای شما زیرنویس می‌کنن. یک تشکرم بکنم از این دکور خیلی زیبای مجازی که دوستان طراحی کردن، صحن و سرای حضرت سید الشهدا، ارباب اون بین الحرمین، و خیلی زیبا حال هوای دلمون رو هم می‌بره به سمت و سوی کربلا. و انشالله که قسمت روزی هممون بشه به زودی زود کربلای معلا. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد توحیدی هستیم و انشالله امشب ایشون سوالات شما رو پاسخ خواهند داد. جناب استاد خدمتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت، خیلی خوش آمدید.
متشکر و ممنونن متقابلا بنده خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض تسلیت دارم. امیدوارم خداوند متعال همه ما و شما را از بهترین رهروان راه اهل بیت علیهم السلام قرار بده و ما را جزء عزاداران حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام محشور بفرماید.
الهیم چه دعای خوبی کردی در حق هممون جناب استاد. اول برنامه انشالله که مستجاب بشه. دوستان عزیز بیننده، میدونید که هر مناسبتی که پیش میاد دشمنان اهل بیت ما متناسب اون مناسبت سعی میکنن که شبهاتی رو مطرح بکنن. وقتی که محرم از راه میرسه، جلسات پرشور عزاداری، الان من داشتم تو راه میومدم، چه حال هوایی داشت شهر قم، گوشه گوشه مراسم و مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام برپا بود. اینم تصویر زیبای بین الحرمین که به به، الهی شکر، الحمدلله، انشالله که قسمت و رزق و روزی هممون بکنه. خلاصه باعث میشه که دشمنان ما هم فعال بشن. جناب استاد، وقتی که ما میبینیم این جلسات، این عزاداری ها پررنگ میشه، از اون طرف شبه پراکنی ها هم بیشتر میشه. مقدمتا اگر نکته‌ای تو این زمینه هست بفرمایید تا انشاءالله کلیپ ها و سوالا رو مطرح بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت حلول ماه محرم به همه دوستان و ارادتمندان پیامبر و اهل بیت به ویژه حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، در مقدمه خواستم به این نکته اشاره کنم که یک سری از مسائل از نظر عقلی و از نظر قرآنی دانستن آنها تنها کافی نیست. علاوه بر دانستن، یاد آوری مکرر آنها لازمه. مثلا ما در سوره مبارکه حمد بیان میکنیم حمد مخصوص خداست، سخن از یوم الدین مطرح میشه، خدا مالک روز جزاست، بحث صراط مستقیم مطرح میشه که از خداوند میخواهیم خدا یا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. خب اگر صرف دانستن این مطلب کافی باشه که ما بدونیم خدا رب العالمین است، خداوند مالک روز جزاست، خب یه بار گفتیم میدونیم کافی است. اما به ما دستور داده شده حداقل هر مسلمانی در شبان روز باید 10 بار یادآوری کند خدا رب العالمین است، خداوند رحمان است، خداوند رحیم است، خداوند مالک یوم الدین است. اگر دانستن تنها کافی باشه دیگه تکرار لازم نیست. بعضی از امور تکرار اونها لازمه. لذا میبینیم خداوند متعال در قرآن کریم یک سری مسائل را زیاد تکرار کرده. بعضی از داستانها را مثل داستان حضرت موسی علیه السلام را چندین بار تکرار کرده.
بله.
در سوره های مختلف داستان حضرت ابراهیم را مکرر ذکر کرده در سوره های مختلف. چرا؟ به خاطر اینکه تنها یک بار گفتن و دانستن آنها کافی نیست. لذا می‌بینیم در سوره مبارکه الرحمن یک آیه 30-40 بار تکرار میشه.
فبأی آلاء ربکما
تکذبان. یا در سوره مبارکه قمر چند بار تکرار می‌کنیم، خداوند می‌فرماید که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. چندین بار تو یک سوره این آیه تکرار میشه. خب
میاد درس و حرفون از تکرار و الفون.
بله، بعضی از امور این چنینه. حالا مسئله یاد خداوند متعال این گونه است. یاد اون افرادی که یاد آنها درس آموز است، تربیت کننده جامعه بشری است، اینا باید یادشون مرتب تکرار بشه. بعضی از حوادث مهم تاریخ باید دائم در ذهن مردم زنده بماند. لذا خداوند متعال می فرماید و ذکرهم به ایام الله. ایام الله را یادآوری کن به مردم. یادآوری فرع بر اینه که طرف بداند، بعد یادآوری بشه. چیزی که نمیدونه باید تعلیم بدی، نه یادآوری کنی. همون چرا که میدانند از ایام الله مرتب اینها رو یادآوری کن. خب پس بعضی چیزها یادآوریش لازمه. لذا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک سری امور را خیلی تکرار میکردن، بعضی از مسائل را. درباره اهمیت قرآن، اهمیت اهل بیت چقدر تکرار کردن. حدیثی مانند حدیث ثقلین را چندین بار حضرت تکرار کردند. بعضی چیزا تکرارش لازمه. حالا واقعی کربلا هم یکی از این حوادث مهمی است که تکرار او مرتب لازمه و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از این که این حادثه عظیم رخ بده مکرر پیامبر خدا این موضوع را پیشگویی کردند، گریه کردند، عزاداری کردند برای حضرت امام حسین علیه السلام هنوز قبل از این که اتفاق بیفتد. حادثه بسیار عظیم تاریخ بشریت. حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام همچنین یادآوری کردند که در این منطقه وقتی که به طرف سفین تشریف می بردن، محاذی و برابر سرزمین کربلا که شدن، حضرت همونجا توقف فرمودن، فرمودن اینجاست که عده‌ای عزیزان به شهادت می رسن. اون موقع حضرت هم یاداوری واقعی کربلا رو کردن. بنابراین بعضی از امور این چنینه و متقابلا دشمنانی که یاد این امور به ضرر اونهاست شدیداً مخالفن. ببینید وقتی که یه نفر یه جنایتی میکنه، اولا دلش میخواد که به گوش مردم نرسد، ثانیاً مایل اگر هم شنیدن دیگه حرفش تمام بشه، مطرح نشه. چرا؟ هر دفعه که تکرار میشه جائر بودن، ظالم بودن، ستمگر بودن او افشا میشه، لذا مایل نیست. زمان رژیم گذشته، رژیم شاه، افرادی را که توسط سواک به شهادت می رسوندند، نیروهایی که طرفدار انقلاب بودند، یکی از مشکلاتی که ایجاد می کردن این بود که نمی گذاشتن عزاداری برای اونها برگزار بشه. چون هر مجلس عزاداری، هر گریه‌ای که بستگان اون فرد شهید می‌کردند، یک فریادی علیه اونها بود و افشاگری و تحریک احساسات مردم علیه ظالمین و ستمگران، لذا اینا مخالف بودند. بنی امیه بزرگترین جنایت را مرتکب شدند و بعد دلشون نمی‌خواست که افشا بشن. برخلاف اونها اهل بیت تأکید زیادی داشتن که افشا کنن اونها را، ظلم و جنایاتی که انجام دادن بیان کنن، گریه هایی که حضرت زینب علیها السلام داشتن، گریه های مستمری که حضرت امام سجاد علیه السلام تا آخر عمر داشتن، اینها هم گریه بود و هم فریاد اعتراض علیه بنی امیه و افشاء بنی امیه و خط بنی امیه، لذا اونها خیلی از این قضیه ناراحت بودن، دلشون میخواست موضوع از بین بره. یزید در صدد این بود که هم دستور جنایت داده و هم خودشو تبرئه کنه، به گردن ابن زیاد انداخت، خواست بگه نه من نگفتم ابن زیاد بی خود این کار رو کرده، برای این که آثار و پیامدهایش را علیه خودش از خودش دور کنه. حالا اون افرادی هم که رهروان راه بنی امیه هستند، اینها هم به دفاع از بنی امیه حاضر نیستن به هیچ وسیله این برنامه ها تکرار بشه. یک یادآوری کوتاه هم می کنم. در گذشته، در همین ایران زمان رضاخان، یکی از دستوراتی که رضاخان داد تعطیلی مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام بود. اگر این مجالس به ضرر اون ظالم ستمگر و اربابانش نبود، چرا مخالفت کنه با مجالس عزاداری؟ چرا اینا رو تعطیل کنه؟ معلوم میشه اینا آثار مثبت داره، لذا مخالفت میکنه. امروز هم رهروان راه بنی امیه و رضاخان، مانند وهابیان، اینا هم خیلی اصرار دارن که آقا مثل بقیه مردن، تموم شد دیگه، حرفشو نزنید، تکرار نکنید، چرا اینقدر یا حسین میگین، چرا واقعی عاشورا را. خب مشت اینا رو باز میکنه، مشت اربابانی که وهابیا پیرو به اونها هستن، مانند بنی امیه.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. پس چقدر کار شما ارزشمنده، بیننده عزیزی که دغدغه داری بری تو مجلس و محفل امام حسین علیه السلام، مجلس رو رونق بدی، خودت مجلس برپا میکنی. حالا امسال، سال گذشته هم همینطور بود، شرایط یه مقدار البته متفاوت شده، اما تعطیل نمیشه مجلس ما، شکلش عوض میشه، نوعش عوض میشه، خلاصه حالتش عوض میشه، اما جلسات امام حسین انشالله پرشور برپا میشه. و بدانید که این رفتن شما، این روضه شما، این عشق شما، این فریاد شما، این لباس مشکی پوشیدن شما، این بر سر و سینه زدن شما، این به خیابان آمدن شما، یک تیریست بر قلب دشمنانی که نمیتونن ببینن این مجالس و محافل اهل بیت عصمت و طهارت رو. خب بریم اولین کلیپی که دوستان آماده کردن از این شبکه‌های وهابی، شبهه‌ای که مطرح میکنند رو با هم ببینیم، بعد انشالله از پاسخ میدیم.
در وقت کربلا که میشه شعله زرد و نمیدونم چی توضیح میکنن، در غیر این صورت دیگه در وقتهای دیگر صدقه و انفاق و خیرات نیست، فصل الله نیست و برای علی و برای حسینه، نه برای الله. بله. و خوردن اون چیزی که برای الله نیست جائز نیست به نص آیات قرآن. یکی از این آیه ها در سوره مائده آیه 3 هست، و ما اهل لغیر الله به، یا در جای دیگر و ما اهل بهی لغیر الله، برای غیر الله ذبح شده، برای غیر الله طبخ شده، برای غیر الله پخته شده، جائز نیست شما بخورید.
خب این آقای وهابی که دیگه برای شما کاملا حرفهای پوچ و زنگ زده و بی اساسش معلوم و مشخصه، و من عرض کردم ما قدیر از راه میرسه، شبهات همینجور سیلش وارد میشه در مورد قدیر و بحث امامت، ایام ولادت امام زمان ارواحنا له الفدا میاد، مباحث شبهات مهدویت، ماه رمضان میاد یه جور، شهادت امیرالمؤمنین و ایام محرم که دیگه بیشتر، چون واقعا این جلسات ما، عزاداری ما، حتی نظری دادن و نظری خوردن ما هم مردم عزیز خارج چشم شده برای اینها، چقدر برایشون سخته، چقدر برایشون تحملش دشواره. خب استاد بریم یکی یکی سوالاتی که و شبهاتی که این آقای بی سواد مطرح کرد پاسخ بدیم. گفتند که اولا صدقه فقط ماها، یعنی صدقه رو فقط برای امام حسین و اینها میدیم، جای دیگه صدقه نیست،
این رو... ایام دیگر تعطیله.
بله
بله، عرض کنم که خب این انکار واقعیاتی است که هر کس در محیط‌های شیعی اندکی زندگی کرده باشه خب میدونه که انفاق و صدقات همیشه شیعیان دارن. کمیته‌های امداد عمدتاً با کمک‌های مردمی اداره میشه، مقداری از سوی دولت مردم، این صندوق‌ها در جاهای مختلف هست، مرتب صدقات میدن، کمک میکنن، مؤسسات خیریه فراوان هست در طول سال به مردم خدمت میدن، به یتیمان، مؤسسات مربوط به ایتام و مانند اینها در ایران و سایر کشورهای اسلامی فراوانه. اما اونی که اینها ناراحت هستن مسئله محرمه، میخوان یه جوری این قضیه ای که افشای اربابان اونها هست این قضیه رو تعطیل کنن، و الا عرض کنم در طول سال مردم دارن انفاقها، خدماتشون، البته بعضی افراد خدماتی که انجام میدن مخفیانه است که خداوند متعال هم فرمود اگر ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي و این تخفوها و تعطوها الفقرا فهو خیر لکم. اگر صدقات و علنی بدید خوبه، اما اگر مخفی کنید و به فقرا بدید و مخفی کنید این بهتره. عده‌ای هم صدقات و خیراتشون در طول سال هست و مخفیست. اما قسمت اول که خب یه دروغ و تهمتی بود به شیعیان، به میلیون ها شیعه، که اینا فقط خیر و کمک و صدقاتشون مخصوص محرم است و در غیر محرم وجود نداره، این خب یک دروغ واضح است. اما اونی که مهمه اینه اینا حساسن تا بتونن مراسم عزاداری حسینی را کمرنگ کنن. تعجب میکنن کسی حاضر نیست برای دیگران، اون کسانی که اینها سنگشون را به سینه میزنن، کوچکترین کاری انجام بدن.
آیه رو استاد آوردن دوستان،
بله
تو صدقات، بله
فنعم ماهیه، بله و ان تخفوها و تعطوها الفقراء فهو خیر لکم، آیه شریفه. ادعی به این آیه عمل میکنند و هم خیرات و صدقات دارن و هم اونها را مخفی میکنن. علاوه گفتیم اونی که مهمه برای اینا اینه که قصه اینه نمیخورن که در ایام دیگر بیشتر انفاق بشه، قصه از این میخورن برنامه محرم رو میخوان یه جوری تحت شعاع قرار بدن، بتونن تعطیلش کنن، کم رنگش کنن. واقعا مردم دنیا تعجب میکنن از این ارادتی که شیعیان اهل بیت علیهم السلام به اهل بیت و به ویژه به سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی علیه السلام دارن. میبینن این مالی که مردم گاهی از اوقات در شرایط سخت اقتصادی بلیم. به دست میارن، خودشون در فشارن، اما این همه در تمام شهرها و روستاها این همه خیرات و مبرات به یاد امام حسین علیه السلام و برای شادی روح آن حضرت، میبینید در سراسر کشورهای اسلامی و شهرهای شیعه نشین میبینن. از اون طرف راه پیمایی بزرگ اربعین را که بزرگترین راه پیمایی تاریخ بشر محسوب میشه. در تاریخ بشر چنین راهپیمایی نداریم که حدود یک ماه مرتب، یک مسیر حدود 80 کیلومتر راه مرتب انسان رفت آمد میکنه. این جمعیت، این ارادت چشم عرض کنم که دشمنان را اظهار ارادت کور میکنه و توجه جهانیان را به اسلام و اسلام اهل بیت زیاد میکنه، لذا ناراحتن، میخوان هر جور که ممکنه از طرق مختلف اینا رو زیر سوال ببرن. یکیش همین مطالبی بود که این آقا گفت.
بله استاد، بخش دوم شبهه‌ای که مطرح کردن که خوردن برای غیر خدا گفت حرام این آقا.
بله، این عرض کنم که باید یه آیه های جدیدی این آقا باید نازل کنه. اصلا ما چنین چیزی نداریم که خوردن چیزی که برای غیر خدا طبخ شده. یکی از حرفایی بود که میگفت چیزایی که برای غیر خدا طبخ شده خوردنش حرام است. ما چنین آیه ای نداریم. آنچه که در قرآن هست، عزیزان آوردن، آیه سوم سوره مبارکه مائده است که این آقا اشاره کرد: حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. این هنوز معنای ما اوهله رو نمیدونه که اوهله غیر توبخه هستش. ما اوهله لغیر الله به یعنی چه؟ شما برو حداقل تفاسیر علمای اهل تسنن را مطالعه کن. شما که ادعای تسنن داری، ببین کدام عالم سنی معنا کرده ما اوهله لغیر الله به یعنی آنچه که طبخ شده باشد. اصلا طبخ معنا نداره. اوهل لغیر الله به یعنی آنچه که صدا زده شده برای غیر خدا به او، یعنی اونم نه اینکه ذبح شده، ذبح لغیر الله نیست، اوهل، اوهل یعنی موقع ذبحش نام غیر خداوند متعال را بیاورن. بعضی از بت پرستان موقع ذبح حیوانات نام بت های خودشون را می آوردن، مثلا بسم اللات و العزا.
عجب.
بله، به نام لات و عزا و منات و این بت‌ها حیوان را ذبح می‌کردند. آیه شریفه می‌فرماید اون حیوانی که هنگام ذبحش نام غیر خدا برده شده، این حیوان را نخورید گوشتشو. این مربوط به اینه، گوشتی که با نام غیر خدا بت‌ها ذبح شده، گوسفندی را کشتن، گاوی را کشتن، بسم لات و العزا مثلا. اما مسلمانی که هر حیوانی میکشد رو به قبله با بسم الله میکشه، این ربطی به این آیه نداره. خب بسم الله میگه میکشه. اولا بعضیا میگن که آنچه که برای به خاطر غیر خدا کشته شده، نه، اونی که مهمه آیه میگه اینه که هنگام ذبحش نام خدا برده شده باشه.
نه، همین آقا خانومش تو خونه براش غذا درست میکنه دیگه.
بله،
اونجا
اونم غذا پخته برای غیر خدا، اونم بیخورد
برای حرام دیگه، برای خدا که نیست که.
بله، اصلا حتی خوردن ذبحش هم لازم نیست ذبحش به خاطر خدا باشه.
گاهی اوقات نام خدا برده بشه،
نام خدا برده بشه، ولو اینکه ذبح شده نمیخواد اینو در راه خدا بده، میخواد بخوره، میخواد بخوره و شکم سیر بشه.
کشتارگاهایی که ذبح
میکنن میخواد بخوره، لذت ببره، حتی اشکال نداره. اونی که از نام خدا را موقع ذبحش آورده باشه، موقعی که نام خدا را آورد دیگه مشکل نداره. آیه‌ای که نهی میکنه یکی اینه، یا آیه دیگری هم داریم که میفرماید اگر حیوانی را نام خدا را بر او نبردن کلن، ولو نام غیر خدا را هم نیورده باشن، همینطوری بدون نام هیچ کس ذبحش کنن، اونجا هم آیه داره از گوشت او نخورید. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، لا تأکلوا، نخورید از آنچه که نام خدا بر او برده نشد. خب شیعیانی که حیوانی را ذبح میکنن برای امام حسین، برای حضرت ابوالفضل، آیا وقت ذبح اونها میگن بسم الامام الحسین؟ آیا میگن بسم ابوالفضل یا بسم الله میگن؟ خب هر برید ببینید، هر کس حیوانی ذبح میکنه رو به قبله بسم الله با تمام شرایط لازم، همه شرایط رعایت میکنن. بعد شما یه موقعی حیوان را میکشی، خودت میخوری، اما این شیعیان میان اینو ذبح میکنن، گوشتشو تقسیم میکنن میان فقرا، یا غذا درست میکنن به مؤمنین میدن، ثوابشو هدیه میکنن برای روح مقدس امام حسین علیه السلام. اینه که نمیفرستن امام حسین بخورن، که چیز واضحی است. لذا این چه ربطی به این آیه شریفه داره؟ یکی از مشکلاتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیشگویی فرمودن، تفسیر قرآن به رأی است. همین کاری که وهابیا میکنن. یعنی واقعا از این وهابیا میپرسیم شما خجالت نمیکشید آیه را اینگونه تحریف میکنید؟ مگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نفرمودن من فسر القرآن به رأیه فلیتبوع مقعده من النار؟ فرمود هر کس قرآن را طبق میل دلش و رأی شخصی خودش تفسیر کنه، قطعا باید در جایگاه خودش در جهنم جای بگیرد. یعنی قطعا جهنمی است. آیه قرآن رو ما اوهله رو به معنای تبخ و یا ذبح شده برای غیر خدا اینجور معنا کردن، معنایست که هیچ مفسر شیعه و هیچ مفسر سنی چنین تفسیری نکرده.
خب دیگه عرض کنم که اینم باعث میشه که گفتن این آقایون بی سواد در شبکه‌هاشون برخی از این مطالب رو وقتی میگن، مخاطبینشون رو نمیدونم چی تصور کردن، فکر میکنن مخاطبین هم مثل خودشون عرض کنم بی سوادن، در حالی که بی سوادن و یا خودشون رو به بی سوادی زدن. و این همه امروز در دنیای امروز وقتی شما یک کلمه رو بر زبان جاری میکنی میزنن توی فضای مجازی اینترنت جستجو میکنن، خلاصه واقعیت مسئله رو به دست میارن. میخوام بگیم دوستان عزیز، مخاطبین، به ویژه عزیزان اهل سنت ما، بی سوادی این شبکه وهابی از همین یک کلمه ما اوهله رو که نمیتونه معنا بکنه، نمیتونه تفسیر بکنه، تفسیری به رأی میکنه، کاملا مشخص و معین هست. خب اینم از این نکته پاسخ دادیم همه جنبه هایی که در این سوال بود. استاد دیگه نکته ای که در این،
من یک یادآوری میکنم، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که میخواستن مردم رو جمع بکنن که پیامبری خودشون را به بستگانشون اعلام بکنن، دستور طبخ غذا دادن.
بله.
خب غذایی پختن، قوم خیشا رو دعوت کردن، پیامبری خودشون را اعلام کردن. حالا جای وهابیا خالی که بگن آقا شما طبخ برای غیر خدا کردید، این عرض کنم خلاف آیه قرآنه. جای این وهابیا خالی که بخوان برای پیغمبر خدا هم قرآن را تفسیر کنن و یا بگن آقا این کار رو شما باید برای خدا میکردید، چرا برای خب همینطور که ایراد میگیرن آقا شما اینا رو میکشید برای امام حسین، خب میکشن میدن مؤمنین میخورن، همونطور که پیامبر خدا غذا طبخ کردن و دادن مؤمنین خوردن و به این وسیله افراد بیشتری جمع شدن، پیام حضرت رسید. اگر ما اصلا غذا بدیم به این نیت که به وسیله مردم رو دعوت کنیم به عنوان غذا، بعد امام حسین رو معرفی کنیم، این خودش بزرگترین خدمته. چرا خداوند این همه نام حضرت ابراهیم رو میاره؟ چرا نام حضرت موسی را؟ من یه یادآوری میکنم.
بله.
حضرت ابراهیم یکی از کارهای مهمی که انجام داد این بود که حاضر شد فرزند دلبندش را در راه خدا به شهادت برساند، به دستور الهی ذبح کنه.
بله.
با این که این کار هم انجام نشد.
بله.
همین که معلوم شد حاضر است، خداوند دیگه نگذاشت. فلما اسلما و تله للجبین، همین اندازه دیگه عرض کنم گفته شد کافیست و چاقو گلوی اسماعیل را نبرد. اینو که ابراهیم حاضر است فرزند خودش را، فرزند دلبندش را در راه خدا این گونه ذبح کند، خداوند تو قرآن آورده تا قیامت مرتب یادآوری بشه. هر دفعه که قرآن مردم میخونن این موضوع را یادشون بیاد، این گونه فداکاری. حالا حضرت امام حسین علیه السلام چه کار کردن؟ همه هفتاد و دو تن از عزیزانشون را، 18 نفر از نزدیکترین افرادشون را، فرزندان، 5 برادر، 2 فرزند، برادرزاده، خواهرزاده، نزدیکترین افراد خودشون را آوردند. عزیزان تشکر از این که آیات که عرض میکنیم فوراً میارن. فلما اسلما و تله للجبین آیه را آوردند که همین که تسلیم شد حضرت ابراهیم و اسماعیل آماده شدن برای این کار، خطاب کرد خداوند ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، خواب تو راست قرار دادی و دیگه قبوله، بیشتر لازم نیست. اما امام حسین عملا همه اینها رو آورد و قربانی شدن. مردم آیا از امام حسین نمیتونن درس فداکاری و شهادت در راه خدا را بیاموزن؟ از حضرت ابراهیم حاضر شدی کار را انجام بده اما عملی نشد. اما امام حسین علیه السلام همه عزیزانش را فدا کرد. بهترین چیزی که درس فداکاری در راه خدا را به مردم میآموزد، درس شهامت و شجاعت به مردم میآموزد، جریان کربلا و زنده نگه داشتن یاد امام حسین علیه السلام.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده، ما این امشب اولین برنامه است که تقدیم حضور شما میکنیم. پرسمان عاشورایی است که از امشب آغاز شده، انشالله تا پایان دهه ماه محرم و عزاداری سید الشهدا هر شب خدمتون هستیم با کارشناسان متفاوتی که تشریف میارن در برنامه و شبهات محرمی و عاشورایی و بحث عزاداری امام حسین علیه السلام رو پاسخ میدیم. انشالله میتونید تماس بگیرید، پیام بدید. راه‌های ارتباطی هم انشاءالله در طول برنامه براتون زیرنویس میشه. بریم باز یک کلیپ دیگه از این شبکه‌های وهابی ببینیم که چه شبهه‌ای رو مطرح کردن، جواب بدیم.
در گل خلق بزنید و بیایید یا حسین بگید و خودتون برهنه کنید، محکم بزنید بر سر سینه که چی بشه؟ اسلامی ما یاد داده مرور کنید افسردگی‌ها و شهادت‌های گذشته رو، مرور کنید تا یک سر زنده‌ای بالا نیارید. این چه کاریه؟ بلکه اسلام گفته فراموش کن، 3 روز حق دارید عزادار باشید، روز جدید بساز برای خود، صنعت و زمین را آباد کن، اختراع کن، اکتشاف کن. آقا فلانی رفت، خدا رحمتش کنه، رفت به مسیری که همه باید برن، تمام شد، فراموش کن. برادر، شوهر، همسر، پدر، مادر، هر کس دست دادی، این مسیری که همه باید برن، دیر و زود داره، همه در صف هستن. و اون رو، مصیبت های گذشته رو تازه نکن، غم رو در ذهنت مرور نکن. این قانون، قانون اسلامه.
خب این آقا میگه این قانون، قانون اسلامه و نهایت سنگدلی رو میرسونه. خب بله، شماها براتون همینه، شما سنگدلید. شما میگی کسی که مرد دیگه بریم چالش کنیم و خاک بریزیم روش، دیگه تمام، دیگه اصلا نباید به یادش بود. اما اسلام چیز دیگه میگه. بی خودی ما اعتقاد داریم که اینها نسبت به اسلام ندن استاد، این نکاتی که میگن از خودشون اختراع میکنن، حرفی رو میزنن به اسلام نسبت ندن. خب استاد، بحث سینه زدن رو اشاره کردن و اینکه مرور کردن عرض کنم شهادت امام حسین علیه السلام، همین بحثی که حالا ما هر سال در محرم داریم، بفرمید.
ببینید ایشون میگه که اسلام میگه افرادی که از دنیا رفتن شهید شدن دیگه فراموش کن، حرفشون نزن. آیا خداوند متعال تو قرآن همین کارو کرده؟ خب حضرت موسی از دنیا رفت، حضرت یوسف از دنیا رفت، چرا حرف اینا رو آورده تو قرآن؟ که تا قیامت مردم بخوانند و مرتب یاد این گذشتگان زنده بماند. خب فراموشش کن، طبقه یه حرف دیگه میگه. خود خداوند کار رو نکرده. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چقدر در احادیث یاد پیامبران گذشته، احادیث قصص انبیا را مفصلتر از آنچه که در قرآن آمده پیامبر خدا بازگو فرمودند. در کتب شیعه و سنی فراوانه، احادیثی که در مثل تفسیر درالمنصور سیوطی، در تفسیر جامع البیان طبری، در ذیل آیات قصص انبیا، احادیث فراوانی است که مفصل آنچه را که در قرآن اشاره شده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان کردند. بله، همان گونه که عرض کردیم، جای وهابیا خالی بود که به پیامبر هم بگویند یا رسول الله دستور اسلام اینه که اینا که مردن فراموششون کن، چرا همش یادآوری اینا رو میکنی؟ پیامبر خدا بعد از سالها مادرشون در زمان
آیه که فرمودیدم دوستان آوردن روی صفحه.
بله خیلی ممنون. ببینید، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اول الایدی و الابصار، یاد کن بندگان ما را، ابراهیم را یاد کن. نه اینکه به فراموشی بسپار، میگه فراموشش کن، خدا میگه نخیر، یادش کن. یاد کن ابراهیم را، یاد کن اسحاق را، یاد کن یعقوب را، اونهایی که اهل تلاش بودن در راه خدا، اهل بصیرت بودن، اولی الایدی والابصار، صاحبان ده، صاحبان قدرت را که کار میکردن در راه خدا، تلاش میکردن و بصیر و آگاه بودن، هم دارای آگاهی کامل و هم تلاشگر در راه خدا بودن، اینا باید مرتب یاد بشه. این آقا برخلاف قرآن میگه اینا رو چی؟ فراموش کن. بله، یک سری چیزهایی هست که یاد اونها هیچ اثری در جامعه نداره. افرادی که هیچ یاد اونها مطلب مثبتی را به فرد و یا جامعه نمی آموزد، خب دلیلی نداره که مرتب یاد اونها باشن. اما افرادی که ذره ذره کارهای اونها درس آموز است، اون افرادی که قرآن متجسد و قرآن مجسم هستند، اینها باید مرتب یادآوری بشن. بله، گفتیم افرادی که هیچ نقشی نداشته، هیچ برجستگی نداشتن، نکته درس آموزی در زندگی اونها برای مردم نبوده، لازم نیست یادآوری بشن. اما آیا شهادت امام حسین هم فراموش بشه؟ آیا معنا اینه؟ خب این مطلب بسیار واضحی است که بزرگان را خداوند متعال خودش تو کتابی که گفته این کتاب برای هدایت است، یک سر یاد این بزرگان را داره، یاد انبیا را داره. اگر یاد اونها در هدایت جامعه اثرگذار نبود، در کتابی که برای هدایت فرستاده خداوند یاد اونها را مطرح نمی کرد، این همه تکرار نمی کرد. بنابراین این یک حرف بسیار باطلی است که ما افرادی که مردن فراموش کنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چرا اینقدر می‌رفتن سر قبر شهدای احد و بدر و اونجا دعا می‌کردن، مرتب بقیع می‌رفتن دعا می‌کردن، میگن آقا اینا مردن ولشون کن دیگه، شما چه کار دارید؟ بعد سالها پیامبر خدا رفتن زیارت قبر مادرشون.
بله، همین حجة الوداع در برگشت بله راه زارن داریم در تاریخ،
رفتن سر قبر آمنه مادرشون گریه کردند، هم زیارت قبر مادرشون رفتن و هم گریه کردن و هم دیگران را هم به گریه انداختن. در سنن نسائی از کتب اهل سنت و کتابهای متعدد دیگر داریم عبارت اینه، میگه زار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبر امهی و بکا و ابکا من حوله.
گریه کردن، دیگران هم گریه کردن،
دیگران را هم به گریه انداختن. خب پس هم بکا هم ابکا، گریه برگذشتگان به ویژه گریه بر امام حسین علیه السلام اقتدای به رسول الله هست. ما حرفمون به این وهابیا اینه که شما یا راست میگید، ادعا دارید پیرو پیامبر خدا هستید، خداوند میفرماد لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر بر امام حسین گریه کردند، به نقل روایات متعدد اهل سنت، شما اگر پیرو رسول الله هستید چرا بر امام حسین گریه نمی کنید؟ اقتداء به رسول الله هست. شیعیان اگر بر امام حسین می گریند به خاطر اقتداء به رسول الله هست، به خاطر اون عشق و علاقه ایست که از اهل بیت در دلشون هست. مسئله این عزاداری رو مطرح میکنن، زیر سوال میبرن. علت اینه که موقعی که انسان به کسی علاقه نداره، هر مصیبتی هم بر او وارد شده باشه براش مهم نیست. آیا یزید ناراحت بود از این که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن؟ اهل سنت هم میگن یزید خیلی خوشحال شد از این قضیه.
بله،
علامه سعدالدین تفتازانی نقل میکند در کتاب اعتقادی خودش، الحق ان رضا یزید به قتل الحسین و استبشاره به مما تواتر معناه، میگه واقعیت اینه که راضی بودن یزید به قتل امام حسین و خوشحال شدنش از این قضیه مطلب متواتر معنوی است. خب او خوشحال شده، او معلومه گریه نمی کنه. اونی که به امام حسین علاقه داره، محبت اهل بیت پیغمبر را دارد، اون موقعی که میشنود چه مصیبت های سختی بر آن بزرگوار وارد شده، خود به خود به صورت طبیعی اشکش جاری می شود و گریه می کند. اما اونی که پیرو یزید و یزیدیان است، اینا طبیعی است. بله ما توقع از وهابیان نداریم، توقع از افرادی که مدافع یزید هستند توقع از اونها نداریم. در عربستان کتاب نوشتن امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، یکی از وهابی‌ها کتاب نوشت. خب ببینید عزیزان، عبارت رو آوردن، تشکر میکنیم. قالت تفتازانی والحق و ان رضا یزید به قتل الحسین و استبشارهی بذالک، واقعیت این است که حق این است که راضی بودن یزید به قتل امام حسین علیه السلام و استبشارش، خوشحال شدنش به وسیله این قتل حضرت و اهانتش به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مما تواتر معناه، از مطالبی است که متواتر معنوی است. یعنی این معنا اونقدر فراوان از طرق مختلف نقل شده که جای شک و تردید نیست. و امکان تفاصیله آحادن، اگرچه خصوصیاتش به صورت خبر واحد نقل شده. حالا ما شاهدمون اینه که بله یزید خوشحال بود، یقینا یزید و یزیدیان هم بر امام حسین گریه نکردند، اما افرادی که دوستدار اهل بیتن، چه شیعه باشن چه سنی، موقعی که این قضایا را میشلوند تبعیض گریه میکنن. حالا این آقا میگه آقا تمام شد، امام حسین رفت و چه کار دارید و دیگه چرا خودمون را ناراحت کنیم؟ چرا پیغمبر خدا رفتن زیارت شهدای احد با خودشون ناراحت کردن؟
آره میگه که بریم اختراع و اکتشاف و نمیدونم از این کارا بکنیم.
اختراع اکتشاف به جا خودش محفوظ، اختراع اکتشافات که خوب باشه کسی مخالف نیست. اما اگر کسی
اینا که استاد ارزه این چیزا رو ندارن،
اینا که اصلا اهلش نیستن، حالیشون نیست.
عربستان داریم میبینیم دیگه، نمونه بارزش که اینا ارباباشون هستن.
ولی همون کسانی که عزاداری برای امام حسین علیه السلام دارن، ببینید در این 30-40 سال بعد از انقلاب بیشترین پیشرفت علمی رو هم همین ها تو همین کشور بوده. در ابعاد مختلف نظامی و غیر نظامی، اختراعات و اکتشافات مختلف تو همین کشور پیرو و اهل بیت و اهل عزاداری و اهل محرم و اهل عاشورا بیشترین اختراعات و اکتشافات هم همین هاست. اینا با هم منافات نداره. این مانند اون حرفیست که ادهی گفتن آقا شما حدیث پیغمبر زیاد نخونید، چون اگر حدیث بخونید، حدیث نخونید، برو قرآن بخونید. گویا اگر کسی حدیث خون دیگه قرآن نمیتونه بخونه. اینا رو ضد هم
بله.
این آقا هم همینطور، شما برید اختراعات و اکتشافات، مگر کسی عزاداری کرد نمیتونه اختراعات و اکتشافات داشته باشه؟
یه سوال میپرسیم، شماها که مثلا عزاداری نمیکنید، ببینیم چه اختراعات و اکتشافی دارید،
معرفی کنید،
دست گلتون رو به ما نشون بدید، بد نیست. ما الان داریم میبینیم دیگه تو همین اوضاع و داستان کرونا، همین کشور عزیز ایران اسلامی ما که سفت و سخت پای عزاداری امام حسین علیه السلام، ببینید چند تا حالا عرض کنم که واکسن کرونا اختراع کردن، کشف کردن، تولید کردن که برکت حالا یکی از اون واکسن هاییست که همینجور هم داره استفاده میشه و به دست مردم میرسه. به هر صورت اینها تفکرات و اندیشه‌های غلطی است که در بین اینها رواج داره و حرفای مسخره‌ای هم میزنن.
بله بله، حرفا رو قاطی میکنن. آره. ببینید مثلا میگه در گل غلطیدن، اینا قاطی کردن حرفاست. مگر کسی دستور داده؟ کسی از علما بزرگان شما برید تو گل بغلطید؟
حالا یک رسمیه در یک جای ممکنه
کاری انجام بده. بله. اما این که بگیم عزاداری فقط این است و یا دستور علماست، کسی همچین دستوری نداده. اونی که علما و بزرگان شیعه بر او تاکید دارن، زنده نگه داشتن یاد امام حسین علیه السلام، عزاداری اون حضرت، گریه بر اون حضرت به انواع مختلفی که خلاف دستورات شرع و عقل نباشه، به هر کیفیت ممکن مسئله امام حسین، اهداف امام حسین که زنده کردن اسلام و دین اسلام است و افشای خط اسلام قلابی، اسلام بنی امیه، این باید همیشه ادامه پیدا کنه. تأکید بر اینه. اما مسئله که نمیدونم تو گل بغلطید و اینها، دستوری علما در این رابطه نداشتن. اونی که مهمه یا حسین، نام امام حسین رو زنده میکنن. نام امام حسین، جلسات، این چیزیست که خود پیغمبر خدا داشتن. یاد امام، قرآن گفتیم داشته، امام حسین علیه السلام خودشون، اهل بیتشون و تمام بزرگان اهل سنت کتاب در خصوص امام حسین نوشتن. خوارزمی حنفی عالم اهل سنت یک کتاب نوشته مقتل الحسین. آقای طبری در تاریخ کتاب خودش، تاریخ طبری، مفصل واقعی کربلا رو نقل کرده. بزرگان اهل سنت اینا رو می، حتی روزخانی که ما میگیم، این روزخانی یعنی چه؟ به جای مرسی خانی میگیم یا مصیبت خانی میگن روزخانی، چون کتابی بوده به نام روزت الشهدا که این واقعه کربلا را نوشته بوده و علما عده اهل منبر این کتاب را میبردند بالای منبر و از رو میخواندند. اسم کتاب بوده روزه، روزت الشهدا،
روزه از همونجا،
روزه خانی از اونجا رائج. این کتابو کی نوشته؟ عالم سنی نوشته. این وهابیا سنی نیستن، نه شیعه هستند و نه سنی، خط کاملا
جداست. بله کاملا درسته و الحمدلله که مردم ما به ویژه عزیزان اهل سنت ما به این موضوع پی بردن، چرا که اینها عاشق اهل بیتن، اهل سنتی که خودشون نذر میکنن، نذری میخورن، در مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت میکنن، به زیارت میرن، همه آنچه که ما شیعیان انجام میدیم، منتها این وهابی ها تمام اینها رو حرام میدانن. امشب شب اول ماه محرم هست و معمولا شب اول ما دیدیم مجالس و محافلی که برپا میشه به یاد سفیر غریب و مظلوم سید الشهدا حضرت مسلم ابن عقیل برپا میشه. من دلم اومد که به یادم اومد که این لحظه یک یادی بکنیم از این شهید عزیزمون و اول شهید راه سید الشهدا که خیلی غریب و مظلومانه هم در کوفه به شهادت رسیدن. انشالله خدا قسمت و نصیب همتون بکنه مسجد کوفه و حرم نورانی ایشون رو زیارت بکنید. میخونم هر سرارون سلام الله على سيدنا المظلوم بخونا مر سرارو سلام الله على سيدنا المظلوم بخونا مر سرارو سلام الله على سيدنا المظلوم دوباره اسمت روی لب گل کرده دلم هر جایی باشه برمیگرده کربلا 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 ای جان من کهف امان من ای ذکر تو شور بیان من اسمت حسین هر ضربان من جانم 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 ای جان من مولا حسین سیدنا حسین مولا حسین سیدنا حسین مولا حسین سیدنا حسین مولا حسین سیدنا حسین میخونم هر سرارو سلام الله علی سیدنا المظلوم میخونم هر سرارو سلام الله علی سیدنا المظلوم دوباره اسمت روی لب گل کرده دلم هر جایی باشه برمیگرده کربلا 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 ای جان من کهف امان من ای ذکر تو شور بیان من اسم حسین هر ضربان من جانم 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 ای جان من مولا حسین سیدنا حسین مولا حسین سیدنا حسین مولا حسین سیدنا حسین مولا حسین سیدنا حسین میخونم هر سرارون سلام الله علی سیدنا المظلوم میخونم هر سرارون سلام الله
سیدن المظلوم میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدن المظلوم میخونم هر سر سلام الله علی سیدن المظلوم.
خوشا دردی که درمانش حسین است، خوشا راهی که پایانش حسین است، بود فرمان روای کشور دل، خوشان کشور که سلطانش حسین است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بله، تصاویر بسیار زیبا و دلربا و دلنشینی که ملاحظه می‌فرمایید. درست بچه‌ها، حرم حضرت ابوالفضل، بله، حرم نورانی قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس هست که ملاحظه می‌فرمایید و دل انسان آرام میشه با دیدن این تصاویر. انشالله به زودی زود بریم در آغوش بگیریم این حرم رو، عقده دلمون رو خالی بکنیم انشالله. خب، تلفن داریم، از این لحظه در خدمت بیننده های عزیز و گرانقدرمون هستیم. هر گونه سوال، شبهه در خصوص مباحث عاشورا، عزاداری سید الشهدا دارید، لطفا میتونید با ما در میون بگذارید و ما با افتخار پاسخگوی سوالات شما هستیم در ویژه برنامه زنده پرسمان عاشورایی. من یه خواهشی بکنم از بیننده های عزیزی که اهل فضای مجازی هستن، اهل کار رسانه هستن، خواهشم این هست، این اولین شب برنامه ما هست، شما که فکر نکنید بشینید توی خونه فرض کنید بگید به به عجب برنامه خوبی، عجب سوالات خوبی جواب داده شد، پاشید دست به کار بشید. امسال که شرایط یه مقدار متفاوت شده، شما که اهل رسانه هستید همین برنامه ما رو دانلود بکنید، دریافت بکنید از طریق آرشیو شبکه جهانی ولایت، تیکه تیکه بکنید، قطعه قطعه بکنید، سوالی که مطرح میشه، شبهه‌ای که مطرح میشه، جوابی که داده میشه کوتاهش کنید، بفرستید در فضای مجازی، بذارید مردم استفاده بکنن، بذارید این پاسخ‌ها و کارهایی که انجام میشه در حد بسیار بسیار گسترده انشالله به دست همه برسه. خواهش من این هست، انشالله عزیزانی که تو این زمینه توانایی دارن میتونن حتی به ما پیام بدن، ما انشالله چیزایی هم که نیاز داشته باشن در اختیارشون قرار خواهیم داد. جناب آقای کرد از تهران بیننده بزرگوار ما پشت خطن. آقای کرد خدمت تو سلام عرض میکنم، قبول باشه انشالله، خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی کاش، مجری توانای برنامه پرسمان عاشورایی و استاد تویدی.
سلامت باشید، ممنونم.
علیکم السلام.
بله، ابتدا من فرز رسیدن امام محرم به خدمت شما عزیزان تسلیت میگم و از شما التماس دعا دارم.
سلامت باشید، ممنون.
یک سوال من داشتم از مسئله استاد محترم، می‌خواستم استاد تویدی در مورد روزه روز عاشورا بدن که حالا من در جای شنیدم که در نزد شیعیان مکروه ولی اهل تفنن اونو مستحب می‌دونن. بله، یه توضیح در مورد روز عاشورا و اون شواهد که در مورد روزه روز عاشورا است من توضیح می‌خواستم.
بله، بسیار خوب، خیلی
ممنونم، متشکرم.
ممنونم آقای کرد، موفق باشید انشالله، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. جناب آقا مسعود از فسا بیننده بعدی ما هستن پشت خط ارتباطی. آقا مسعود خدمتتون سلام عرض میکنم، قبول باشه انشالله عزاداری هات.
سلام علیکم جناب استاد اسماعیلی، حسین آقای گل، انشالله که شما هم در این ماه محرم همین ماهی و دیاره باشید و حرم حضرت معصومه
سلامت باشید،
خصوصا برای بیماران، خصوصا بیماران کرونایی دعا بفرمایید.
لایق باشیم، حتما دعاگو هستیم.
و سلام بیاد بر حضرت استاد آقای توحیدی.
علیکم السلام و رحمت الله.
من از استاد فرمان اجازه گرفتم، از شما میخوام اجازه بگیرم چند بیت شعر برام به خاطر شروع ماه محرم خدمتتون تقدیم کنم.
بله بفرمایید.
این بیتی که میخونم میخوام جواب این آقایون بخاوی ها بدم که گفتم، البته اینو بگم که الحمدلله الذی جعل اعدائنا من الهوقا، واقعا اینا چقدر احمق هست و همونطوری که فرمودید حتی نمیتونن آیه قرآن هم معنا کنن. به اینا میگم این حسین کی که عالم همه دیوانه او، واقعا حسین آقا مثل شما حسین هست.
من علی هستم آقا مسعود، من علی اسماعیلی هستم، افتخار میکنم به نامم
علی آقا. بله ببخشید، ما حالا رفتیم او حسین آقای حیدری بود ها؟
بله بله
بله، ببخشید من علی آقا ببخشید،
فرقی نمی کنه، هممون نوکریم، هممون نوکر اهل بیتیم، حسین بله. باشیم یا علی باشیم.
به هر حال این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ آمده ماه محرم، موسم و فصل هزار، عالم هستی سیاه پوش شهید کربلا، عالم هستی سیاه پوش شهید کربلا. تازه گردد، تازه می گردد دوباره خاطرات نینوا، هر کجا بینی در این مه یاد مردان خدا. می شود زهرا سیاه پوش از برای شاه دین، می شود زهرا سیاه پوش عزای شاه دین، در کنار حوض کوثر خیمه ماتم بپاس، صاحب بزم عزای پور زهرا در جنان، مصطفی و مرتضی با اولیا و انبیاس. من آقا سند دارم که در ماه محرمم تو بهش برای امام حسین اون عاشقان امام حسین در عالم برزخ عذاب کامه کنن در بهشت برزخی.
بسیار خوب، ممنونم. آدم
گردد سیه بوش عذاب بحر حسین، قدسیان هم در عزای خامس آل عباس. می درخشد در جهان، می درخشد در جهان نام حسین و یاوران، خاطرات این شهیدان تا صد محشر به جا.
بسیار عالی آقا مسعود، ممنونم، خدا به شما خیر بده، طیب الله انفاس کنم.
خدا این نشش ما دیکنالا در این شبهای دیگه شما.
ممنونم، لطف فرمودید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب جناب آقای کرد استاد، شبهی که حالا گفتن گاهی مطرح میشه اینها، روزه ی روز عاشورا آیا در منابع اهل سنت توصیه شده به روزه گرفتن در روز عاشورا؟ خب ما که در احکام خودمون داریم که کراهت داره روزه گرفتن.
ببینید قبل از روزه ماه مبارک رمضان روزه ی روز عاشورا بوده، روز عاشورا روزه می گرفتن، اما بعد روزه ماه رمضان آمد جایگزین روزه روز عاشورا شد.
درست.
و اما خب نهی از آن نبود، نهی از روزه، روزه همیشه مستحب بوده در غیر از اون دو روزی که روزه گرفتن حرامه، اما این قضیه بود روزه ماه رمضان جایگزین او شد. روزه ی روز عاشورا هیچ کس عرض کنم که دستور به وجوب، هیچ فقهی، هیچ مذهبی از مذاهب اسلامی خب دستور وجوب ندادند، حکم به حرمت هم نکردند. عده‌ای گفتند بله استحباب داره، برخی از اهل سنت هم اینو گفتند. اما اونی که مهمه اینه که بعد ببینیم آثار این قضیه چیه. از زمانی که بنی امیه روی کار آمدن و بعد از واقعه کربلا، اینها تأکید زیادی بر روزه روز عاشورا داشتن و برای روز عاشورا اومدن فضائل زیادی جعل کردن. روز عاشورا روزی بوده که حضرت ابراهیم آتش بر او سرد و سلامت شد، روز عاشورا روزی بوده است که حضرت یونس از شکم ماهی نجات یافت، روز عاشورا روزی بوده است که کشتی حضرت نوح بر هر کوه جودی استقرار یافت و مانند اینها. هر حادثه مهمی که در تاریخ بشر و تاریخ انبیا بوده، اینا همه رو ربطش دادن بدون هیچ مدرک و سندی به روز عاشورا تا روز عاشورا را روز خیلی خوبی معرفی کنن،
روز شادی
مردم
مثلا.
بله خوشحال باشن، شاد باشن، و بعد آمدند و فضیلتی هم برای روزه آن روز
تراشیدند
و جعل کردند، مطرح کردند. این عرض کنم که از باب این که تشبه به بنی امیه هست، علماء شیعه شدیدن نهی کردن، غالب علماء شیعه که نهی کردن به خاطر اینه، یعنی این جریان ثانوی که به وجود آمده، و الا اگر جریان ثانوی نبود و سوء استفاده بنی امیه و نقشه بنی امیه در این داستان نبود، کسی مخالف با روزه روز عاشورا هم نبود.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حالا استاد پیرو اون شبهه‌ای که اون وهابی توی اون کلیپ مطرح کرد، یه بیننده یه نکته‌ای رو به عنوان سوال مطرح کردم، به نظرم خوب باشه اینو ما بهش بپردازیم. عرض کنم که گفتن که آیا بعد از درگذشت افراد، یعنی فوت افراد، مراسمایی که میگیرن، سوم میگیرن، هفتم میگیرن، چهلم میگیرن، سالگرد میگیرن، آیا اینها از پیامبر گرامی اسلام به ما رسیده و پیامبر همچنین مراسماتی داشتن؟ خب بعضی وقتا برخی از چیزهایی که گاهی در عرف ما معمول شده، اینها جزء دین نیست، یعنی سفارشی هم حتی بهش نشده و حتی بعضی وقتا نهی هم شده، ولی خب حالا مرسوم شده در بین مردم ما.
ببینید در رابطه با بحث اموات ما چند نکته داریم. یکی مسئله حداد میگن اگر کسی از دنیا رفت همسر او باید عزا نگه دارد، به این معنا که خودش را زینت نکند و هر چیزی که جنبه زینتی محسوب میشه کنار بگذاره تا مدت 4 ماه و 10 روز.
خب عده فوت بشه،
این عده وفات است که باید حق ازدواج هم در ایام نداره و زینت کردن اینا بر او حرام. اما اینکه مجلس تا 3 روز هم بنشینن اگر افرادی بخوان تسلیت بگوین، این هم هست. اما اضافه اش نگفتن حرامه، نه شیعه گفته حرامه، نه سنی گفته حرام است. این یه نکته. در رابطه با انجام کارهای خیر و هدیه کردن ثواب اونها برای اموات، نظر شیعه و سنی یکسان است که ما اگر کار خیری انجام بدیم ثواب او را هدیه کنیم به اموات، پدر، مادر، پیامبر، بزرگان دین، ثواب به اونها میرسه و کار ارزشمندی است. بله، روز خاصی تعیین نشده که حتما شما اگر برای میت میخواهید صدقه بدید، قضا بدید، میخواهید قرآن بخونید، حتما روز هفتم باشه، روز چهلم باشه. دستور خاصی در این رابطه نرسیده، نهی خاصی هم نشده. آزادن مردم، مردم گاهی از اوقات مراسم میگیرن، خب هفتم میگیرن، بعضی ها چهلم میگیرن و بعضی از ها 4 ماه و 10 روز میگیرن، سال میگیرن، کار خیری انجام میدن، هدیه میکنن، قضا میدن، ثوابش برای اون میت اشکال نداره. مجلس قرآن خانیه، منبری میرن، یه نفر منبر میره چند تا موعظه میکنه، آیه قرآن، احادیث، نکات اخلاقی میگه، این مجلس ثوابش برای روح اون متوفا، اینا اشکال نداره، خلاف شرع نیست. بله اگر کسی بگه دستور خاصی رسیده، خیر، دستور هر موقع شما میتونید، حالا مردم بعضی از یا رسم دارن، هفتم میگیرن، چهلم میگیرن، مانعی نیست، ولی دستور خاصی هم نرسید.
و الان در این داستان کرونا که برخی افراد در واقع فوت میشن، دفن میکنن و دیگه بعضی وقتا هیچ جلسه ای هم نمیگیرن.
بله اشکال نداره،
خاطر شرایطی که
بالاخره بله گاهی اوقات افراد قوم خیشا با هم قرار میذارن، قرآن میخونن، برنامه هایی تو فضای مجازی با هم قرار میذارن، قرآن کارهای خیر انجام میدن، بله هدیه به روح اون میت.
بله. خواهرمون زهرا خانم از سیرجان برام پیام فرستادن، گفتن جدا از ثواب بسیار اشک ریختن بر مصائب امام حسین علیه السلام، فلسفه این اشک ریختن از دیدگاه اسلام چیست؟ البته شما در مقدمه فرمایشاتتون یه اشاره به این موضوع در اون سیره حضرت زینب و حضرت سجاد داشتید.
ببینید بحث اشک ریختن فلسفه، قبل از این که فلسفه شما بگیم باید دلیلشو بگیم. به این معنا که بعضی از امور اصلا طبیعیه. فرض کنید یه مادری فرزندشو از دست داده، مادری فرزندشو از دست داده، از همین خواهر گرامی سوال میکنه، گریه میکنه، شما بری از این مادر بپرسید که فلسفه این که شما داری گریه میکنی بر فرزندت چیه؟ میگه فلسفه نداره،
دلم میسوزه،
دلم داره میسوزه، بچمه، عزیزمه، ناخواسته دلم میسوزد و اشکم میریزد. این دلیل نمیخواد. یه موقع یه کاری را طرف عمدن شروع میکنه، اون موقع میپرسیم فلسفه اشتی. اما یه موقع یک امر طبیعیست، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که ابراهیم فرزند کوچکشان داشت جان میداد، پیامبر خدا حضور یافتن، دیدن عزیزشون داره جان میده، اشکهای حضرت جاری شد. یه نفر همین سوالی که این خواهر گرامی کردن از پیامبر پرسید، گفت یا رسول الله شما برای چی گریه میکنی؟ حضرت فرمود که القلب یحزن و العین تدمع. این طبیعی فرزند من عزیز من از دنیا داره میره، دل من محزون، دلم میسوزه، دل که سوخ عشق هم جاری میشه. اما ما حرفی خلاف رضای خدا نمیگوییم، ولا نقول الا ما یرضا ربنا. و در جای دیگر داره که حضرت فرمودند هاذهی رحمتون جعلها الله فی قلوب عباده. صحیح بخاری، اینا نگاه کنن عزیزان، غیر از کتب شیعه کتب اهل سنت هم هست. فرمود این نشانه اون مهربانی و عواطفی است که خدا، عواطف انسانی است که خدا در دل بندگانش قرار داده. و خدا از میان بندگانش فقط اون افراد مهربان و رؤوف را مورد رحمت قرار میده. آدمایی که اینقدر قسی القلبن که اگر فرزندشان پیش چشمش بمیره اشکش جاری نمیشه، مشمول رحمت خدا نیست. و انما یرحم الله من عباده الرحماء، انما به تعبیر ادبیات عرب، بله،
این است جز این نیست،
فقط خدا از میان بندگانش افراد رحیم و مهربان را مورد رحم و رحمت قرار میده. پس اولا یکیش اینه. نکته دوم گفتیم به خاطر اقتدای به رسول الله هست. لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیامبر قبل از شهادت امام حسین بر امام حسین گریه کرده. حضرت علی علیه السلام جلوتر گریه کردن. ما هم اقتدای به پیامبر و امام حسین میکنیم. اینم جهت دوم. جهت سوم، اینها افشای خط بنی امیه و ستمگران است. این هم فلسفه سوم. فلسفه چهارم، روایات فراوانی که از اهل بیتی رسیده که اونها فرمودن هرچه ما میگوییم حرف جدمون رسول الله هست. حضرت امام رضا علیه السلام دستور فرمودن به اون فرد، یبن شبیب ان کنت باکین لشیئن فبکل الحسین علیه السلام. ای فرزند شبیب، اگر خواستی در دنیا بر چیزی گریه کنی، بر امام حسین گریه کن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار. باز بیننده بزرگوار دیگه خودشون معرفی نکردن و اولا تشکر کردن از این برنامه. خواهش میکنم، ما وظیفمون هست که بتونیم انشالله در ایام محرم، ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، این شبهات رو جواب بدیم. عزیزم من این نکته رو بگم، ببینید تنها فقط گریه کردن نیست در ایام محرم، شور و شعور حسینی باید در کنار هم باشه. ما گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، اما باید معرفتمون رو هم افزایش بدیم. نکنی یه وقتی یه بچه شیعه یه شبهه مطرح میکنن برای عزاداری امام حسین، نتونه جواب بده. یه موضوع رو مطرح میکنن در مورد شبهه در مورد ولایت امیرالمومنین، نتونه جواب بده. فلذا ما باید دستمون پر باشه از این دست مطالب و اطلاعات که اگر جایی مطرح شد بتونیم دفاع بکنیم، سفت بیستیم و پاسخ بدیم. استاد گفتن که در یکی از این شبکه‌های وهابی مطرح شده که یزید قاتل امام حسین علیه السلام نبوده، پس چرا باید او رو لعن کرد؟
بله، عرض کنم خدمت شما که قاتل اگر مقصود مباشر باشه، اون کسی که مستقیما کشته، تو خب همه میگن که اون شمر بوده است و یزید تو شام بوده، اما به دستور او بوده. موقعی که به دستور کسی کاری انجام میشه، این فعل به خود اون فرد هم نسبت داده میشه. موقعی که رئیس مملکت میگه ما چنین گفتیم، ما چنین کردیم، ما جنگیدیم، ما دشمن را بیرون کردیم، معناش این نیست که خود او مستقیم بوده، چه در امور مثبت چه در امور منفی. امور منفی هم همین جوره. خداوند میفرماید که مثلا فرعون چه کار میکرد؟ فرعون طغیان کرد و فرزندان بنی اسرائیل را ذبح میکرد. آیا فرعون خودش میومد مستقیم؟
چاقو دست میگرفت میمورید؟
فرعون خودش که کار رو نمیکرد، اما به اون نسبت یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، خداوند این ذبح را به خود او نسبت میده، در حالی که مستقیم خود او کار نکرده. قضیه یزید هم همینه، به دستور اوست. و همان گونه که گفتیم آقای عالم معروف تسنن و عده زیادی تصریح دارن که مسلمه که یزید هم دستور داده هم راضی بوده خوشحال بوده. عبارت الان عزیزان من خوندم، عزیزانم نشون دادم که آقای تفتازانی که بزرگترین عالم کلام و مباحث اعتقادی اهل سنته میگه واقعیت این است که الحق و ان رضا یزید به قتل الحسین و استبشارهی بذالک و اهانته اهل بیت النبی مما تواتر معناه. بعد در ادامهش او را لعن میکنن، میگه چرا لعن میکنی؟ همه پیامبر خدا چون لعن کردن، پیامبر خدا لعن کرده ان مثل یزید را. آیه قرآن داریم اگر کسی یک مؤمن را، یک مؤمن معمولی را به شهادت برساند مورد لعنت خداست، چه رسد کسی را که سید شباب اهل الجنه است، بهترین افراد بهشتی است به تصریح پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند در قرآن فرمود و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. و من یقتل مؤمنا متعمدا، هر کس یک مؤمن را عمدن به قتل برساند جزاش جهنم، مخلد در جهنم، مورد غضب خداست و مورد لعنت خدا. موقعی که یه مؤمن معمولی را بکشه مورد لعنت است، کسی که حضرت امام حسین علیه السلام را و 72 تن از بهترین عزیزان ایشان را به شهادت رسونده، آیا او مورد لعنت خدا نیست؟ عزیزان آیه شریفه را آوردن ببینید جمله را، من و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه، شاید اینجا خدا لعنت میکند او را. ما میگیم هر کس خدا لعنت کرده، لعنت ما هم بر اون کسی که خدا او را لعنت کرده.
درست، بسیار عالی. پس این شبهه کاملا پاسخ داده شد که اولا قاتل حضرت سید الشهدا آنچه که در تاریخ هم آمده و اینکه دستور داده شده توسط یزید قطعا یزید بوده، حالا افراد و اعوان و انصار او بله. این کار رو انجام دادن.
بله، مباشر مستقیم اون نبوده مثل قضیه فرعون، ولی خود
و خوشحالم بوده استاد و خوشحالم بوده به این قضیه بوده. بعدش هم با رفتارهایی که
جایزه
نشون داده
بله. تشویق کرده بله.
و اگر کسی راضی به این کار نباشه قاعدتا میگه آقا چرا این کاری کردید، باید مؤاخذه میکرد. و
لعن یزید البته ادله فراوانی داره، من یه اشاره میکنم.
خیلی یک دقیقه فرصت
احمد
داریم.
ابن حنبل میگه ازش پرسیدن که به نظر تو لعن یزید جایزه؟ اهل سنت دارن بله. در کتابیست که در همین مورد نوشته شده، الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید، ابن جوزی داره، میگه از احمد ابن حنبل پرسیدن لعن یزید جایزه؟ گفت من یزید را در 3 آیه قرآن ملعون یافتم. یعنی 3 آیه قرآن هست که بحث لعن میکنه و مصداق مسلمش یزید هست.
درست. و جنایاتی که یزید در تقریبا همین هلوش 3 سال حکومتی که داشت، حالا واقعی کربلا، شهادت امام حسین که بزرگترین جنایت بود، واقعی حره، حمله کردن به مدینه و اون جنایت هایی که در مدینه اتفاق افتاد، چقدر خلاصه حد که حرمت شد به زنان مسلمان و مردان مسلمان و قضیه آتش زدن و حمله به خانه کعبه، که این همه جنایات یزید لعنت الله علیه است.
در واقعی حره هم اتفاقا اهل سنت دارن. پیامبر فرموده من اخاف اهل المدینه فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، هر کس اهل مدینه را به ترسانه لعنت خدا و ملائکه بر او باد. خب یزید یک لشکری فرستاد برای قتل عام اونجا و مسلم مصداق اون حدیث هم هست که اهل سنت نقل کرده.
و ما با جرأت و با صدای بلند لعن میکنیم یزید و یزیدیان و هر کسی که در حق اهل بیت ما ظلم کرده. حضرت استاد از شما خیلی ممنونم، خدا به شما عزت بده، سلامتی بده، آقا وقت خیلی بده.
متشکرم از جناب عالی و حسن اجرای حضرت عالی و همچنین از تمامی بینندگان عزیز و ارجمند و از تمامی دست‌اندرکاران برنامه شبکه ولایت، عزیزانی که اگر زحمات اونها نباشه ما هم نمیتونیم در خدمت عزیزان بیننده باشیم، افرادی که اونها کار میکنن و دیده نمیشن. خداوند همه اونها را با امام حسین علیه السلام محشور بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنونم استاد، بزرگواری فرمودید. دوستان عزیز بیننده، به پایان برنامه امشب رسیدیم. انشالله ما هر شب از ساعت 22:30 با همین عنوان برنامه پرسمان عاشورایی خدمت شما خواهیم رسید. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. التماس دعای خیر. خدا نگهدارتون.